این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر روسیه اعلام کرد تحویل موشک‌های S-300 به ایران به حال تعلیق در می‌آید. اولین مسابقه جام جهانی فوتبال با تساوی به پایان رسید. استاندار تهران درخواست اصلاح طلبان برای صدور مجوز راهپیمایی 22 خرداد را خنده‌آور خواند. ساعت 35 ثانیه بامداد شنبه 22 خرداد ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 12 ماه ژوئن سال 2010 میلادی، یک سال از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد، سالی که در پی اعلام نتایج انتخابات پر شد از اعتراض و بیانیه و راهپیمایی و تولد آنچه که امروز جنبش سبز نام گرفته است. الهه روانشاد و حسن جعفری در این مجله نیمه شب میزبانی شما را عهده‌دار هستیم و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. و آغازگر این مجله نیز به رسم معمول تازه ترین خبرهاست از حسن جعفری.
شب بخیر. نخست وزیر روسیه اعلام کرد تحویل سامانه ضد هوایی S-300 به ایران را به حال تعلیق در می آورد. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه که به پاریس سفر کرده است روز جمعه در دیدار با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفت که مسکو تحویل موشک‌های S-300 به ایران را به حال تعلیق در می‌آورد. آقای پوتین دلیل این تصمیم را همراهی با قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل عنوان کرد. دولت فرانسه نیز از این تصمیم روسیه استقبال کرده است. اولین مسابقه جام جهانی فوتبال 2010 روز جمعه بین دو تیم آفریقای جنوبی میزبان این مسابقات و مکزیک برگزار شد که نتیجه تساوی 1-1 را در پی داشت. در این مسابقه که در ورزشگاه ساکر سیتی شهر جوهانسبورگ در حضور حدود 85,000 تماشاگر برگزار شد، شابا لالا برای تیم آفریقای جنوبی و رافائل مارکز برای تیم مکزیک گلزنی کردند. دومین بازی جام جهانی 2010 نیز از ساعتی پیش بین دو تیم فرانسه و اوروگوئه آغاز شده است. مرتضی تمدن استاندار تهران درخواست اصلاح طلبان برای صدور مجوز راهپیمایی سالگرد انتخابات را خنده‌آور توصیف کرد و گفت دلیلی نداشته است که برای این راهپیمایی مجوز صادر شود. استاندار تهران همچنین نامه 8 حزب و گروه اصلاح طلب برای درخواست صدور مجوز را فاقد شماره و ضمانت قانونی توصیف کرد، اما گروه‌های اصلاح طلب می‌گویند شماره ثبت نامه آنها از دفتر ثبت پاک شده است. به گفته مقام‌های وزارت بهداشت قرقیزستان، خشونت‌های شب گذشته در شهر اوش در جنوب این کشور دست کم 39 کشته و بیش از 600 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته مسئولان امنیتی در خشونت‌های شب گذشته در اوش، دومین شهر بزرگ قرقیزستان و زادگاه رئیس جمهوری برکنار شده آن کشور، هزاران جوان با یکدیگر درگیر شده، شیشه‌های ساختمان‌ها را شکستند و چند خودرو را نیز به آتش کشیدند. علت این درگیری‌ها هنوز روشن نیست، اما برخی گزارش‌ها خشونت‌ها را ناشی از اختلافات قومی بین قرقیزها و ازبک‌ها ذکر کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قطعنامه تازه شورای امنیت علیه ایران را کاغذ پاره و اشتباه بزرگ اوباما توصیف کرد. محمود احمدی نژاد که برای بازدید از غرفه ایران در نمایشگاه اکسپوی 2010 به شانگهای چین سفر کرده است، روز جمعه در کنفرانسی خبری شورای امنیت سازمان ملل را ابزار دست آمریکا خواند و گفت که آمریکا در صدد است خاورمیانه را ببلعد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین در مورد رأی مثبت چین به قطعنامه اخیر شورای امنیت گفت که این امر تأثیری بر روابط دوستانه دو کشور نخواهد گذاشت. و سرانجامی که نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران نیمه شب گذشته توسط ماموران امنیتی در خانه‌اش بازداشت شد. در طول یک سال گذشته فشار بر کانون مدافعان حقوق بشر مانند سایر نهادهای مدنی ایران افزایش یافته است. نرگس محمدی که پیش از این نیز چند بار به دادگاه انقلاب احضار شده بود، علاوه بر عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، ریاست هیئت اجرایی شورای صلح ایران را نیز بر عهده دارد.
با سپاس از حسن جعفری که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رسان و گزیده ای از آنچه که در این مجله یک ساعته نیمه شب برایتان گردآوری کرده ایم. وزیر دفاع آمریکا میگوید ایران تا یک سال دیگر میتواند به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست یابد. سلسله برنامه‌های صدا و سیمای ایران علیه فعالان منتقد جمهوری اسلامی در خارج از کشور. نظر یک روزنامه‌نگار و کارشناس رسانه را جویا شده‌ایم.
حکومت هزینه می‌پردازد بابت این نوع نگاه، بی‌تردید هزینه می‌پردازد و لابد در مقابلش سودی به دست می‌رسد.
کنترل و نظارت پلیس بر پوشاک مردم شدت بیشتری گرفته است. نظر یک جامعه شناس را جویا شده ایم.
امروز حتی صحبت از این میشه که حتی پوشش لباس یا آرایش هم جزی از اون جنگ نرمیه که مدعی هستن غرب یا دیگران یا دشمنان فرضی دارن علیه ایران پیش میبره.
در مورد نخستین جلسه دادگاه حشمت الله طبرزدی فعال سیاسی با وکیل او گفتگو کرده ایم. و پیک فرهنگ، برنامه هفتگی جدید رادیو فردا، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نمیشه. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه گفت ایران بین 1 تا 1 سال دیگر میتواند به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست یابد. نادر وکیلی همکار ما در واشنگتن گزارشی دارد در همین زمینه.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که برای دیدار با 28 وزیر دفاع عضو ناتو به بروکسل سفر کرده است، روز جمعه ضمن اشاره به اینکه هنوز برای تحت فشار قرار دادن ایران دیر نشده است، گفت من فکر می‌کنم همه و از جمله اسرائیلی‌ها با این موضوع که هنوز ما فرصت کافی داریم موافقند. وزیر دفاع آمریکا در پاسخ این پرسش که چه مدت زمانی طول می‌کشد تا ایران بتواند سلاح هسته‌ای تولید کند، گفت
Most people think that the Iranians could not really have a nuclear weapons for at least another year or two. I would say the intelligence estimates range from 1 to 3.
بسیاری فکر می‌کنند که ایرانی‌ها نمی‌توانند زودتر از 1-2 سال قابلیت تولید سلاح هسته‌ای را پیدا کنند، اما باید بگویم که منابع اطلاعاتی ما این مدت زمان را به 1 تا 3 سال تخمین زده است. رابرت گیتس در ادامه خاطر نشان کرد البته باید توجه داشت که این موضوع با اتمی کردن تسلیحات و ساخت سیستم حمل کلاهک اتمی متفاوت است. رابرت گیتس سپس با اشاره به تحریم‌های اخیر شورای امنیت علیه ایران و رأی مخالف ترکیه که یکی از متحدان عمده آمریکا محسوب می‌شود گفت حقیقتاً بگویم رأی ترکیه در مورد تحریم‌های ایران نومید کننده بود.
I'll be honest, I was disappointed in Turkey's vote on the Iranian sanctions. That said, Turkey is a decade.
آقای گیتس افزود با این وجود باید بدانیم که ترکیه یک متحد چند دهه‌ای آمریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو است. وزیر دفاع آمریکا افزود ترکیه هنوز نقش مهمی در این اتحادیه دارد و ما هم علاوه بر اینکه از یک رابطه بسیار قوی نظامی با آنها برخورداریم، تأسیسات نظامی زیادی نیز در آن کشور داریم. ولی خب متحدان همیشه بر سر همه مسائل با یکدیگر توافق ندارند.
Turkey continues to play a critical part in the alliance. We have a strong military to military relationship with Turkey. We obviously have facilities in Turkey. So allies don't always agree on things.
رابرت گیتس گفت اما اینکه ایران به فناوری تولید سلاح هسته‌ای دست یابد بدون تردید همه را نگران کرده است.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. یک سال پیش همه تصور می‌کردند تکامل سیاسی در ایران چشم‌اندازی تاریک و به دور از دسترس است، اما سال گذشته و در چنین هفته‌ای حرکت مردم ایران تحول سیاسی ویژه‌ای را آغاز کرد که خاورمیانه حداقل طی چند نسل گذشته نظیر آن را تجربه نکرده بود. اینها بخشی از نوشته‌های جان مک‌کین، سناتور جمهوری‌خواه است که به مناسبت سالگرد تولد جنبش سبز در ایران در مقاله‌ای تحت عنوان مقاومت ایران و ما در The New Republic به چاپ رسانده است. برگردان این مقاله را از همکارم حسن فرامرز بشنویم.
سناتور مک‌کین در مقاله خود می‌نویسد همانطور که اغلب اتفاق می‌افتد تصور همگان ممکن است گاهی نادرست باشد. یک سال پیش خیلی‌ها تصور می‌کردند که تغییر ساختار سیاسی در ایران کاری دور از دسترس است، اما وقتی مردم ایران در اعتراض به سرکوب آزادی خیابان‌های تهران را در مقیاس میلیونی غرخ کردند، دنیا که در بهت و حیرت به این جنبش خیره شده بود قانع شد که همگان در اشتباهند. به گفته سناتور مککین، مردم ایران به این نتیجه رسیدند که برای حفظ حقوق بشر نباید نسبت به آنچه در اطرافشان می‌گذرد بی تفاوت باشند. این مردم به گفته او به خیابان‌ها آمدند و در برابر چشم جهانیان تاریخ را ورق زدند و در عرض یک هفته اجماع جهانی را تغییر دادند. وی میگوید متاسفانه این حرکت آزادی خواهی با دخالت نیروهای رژیم که زدند و کشیدند و بردند تا در تاریکترین اتاقهای بیرحمی محبوسشان کنند به خون کشیده شد. آقای مککین در اشاره به سرکوب‌ها و عوارض آن بر برخی شهروندان ایرانی می‌نویسد بسیاری از ایرانیان خوشفکر مجبور شدند کشوری را که دلبسته‌اش بودند رها کنند و به عراق و ترکیه پناهنده شوند. سناتور مککین می نویسد از لابلای اینترنت و سایر رسانه هایی که رژیم ایران سانسورشان می کند تلاش مردم ایران را می بینیم که با سماجت برای احقاق حق خود ایستادند. در 20 ژوئن 2009 جهانیان شاهد مرگ زن جوانی به نام ندا آقا سلطان در خیابانهای تهران بودند که به اعتقاد من کمر رژیم به گفته مککین سرکوبگر ایران را شکست. وی در ادامه اعتراضات سال گذشته را از دو زاویه بررسی می کند و می گوید وقایع سال گذشته از یک طرف شخصیت اصلی مردم ایران را برای جهانیان به تصویر کشید و ما دیدیم که حافظان یک فرهنگ بزرگ به خیابانها آمدند که چیزی جز زندگی در پناه عدالت و دوستی با جهانیان را نمی خواستند. اما از سوی دیگر این اتفاقات چهره واقعی رژیم ایران را هم به نمایش گذاشت. ما در خیابانهای ایران رژیمی را دیدیم که با تکیه بر استبداد نظامی مروج خشونت است و شخصیت، حقوق و زندگی مردم خود را لگدکوب می کند. آقای مککین گفت ملتی مثل ملت ایران می توانست متحد طبیعی آمریکا باشد. این سناتور جمهوری خواه در خاتمه می نویسد دولتی که از مردم خود می ترسد و راهپیمایی مسالمت آمیزشان را سرکوب می کند دولتی نیست که آینده روشنی داشته باشد.
سال گذشته در چنین هفته‌ای حرکت مردم ایران تحول سیاسی ویژه‌ای را آغاز کرد که خاورمیانه حداقل طی چند نسل گذشته نظیران را تجربه نکرده بود. سناتور جمهوری خواه آمریکا جان مککین در مقاله اینها را نوشته بود و برگردان آن را از حسن فرامرز شنیدیم.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
کنترل و نظارت پلیس در زمینه پوشاک به گفته رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی شدت بیشتری می گیرد. بر اساس این طرح جدید که به سراسر کشور ابلاغ شده، طراحان، فروشندگان، تولید کنندگان و مغازه‌داران با محدودیت‌های جدیدی برای کار خود در زمینه پوشاک روبرو خواهند شد. آزاده اسدی از رادیو فردا.
به گفته رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، کنترل و نظارت بر پوشاک و لباس‌ها از طرف فروشندگان باید قوی‌تر شود و اقلام ممنوعه جمع‌آوری شود. همینطور فروشندگان باید از عرضه پوشاک نامناسب و به گفته این مقام مسئول مغایر با فرهنگ ایرانی و اسلامی پرهیز کنند. اما آیا اجرای چنین طرح و ابلاغ آن به سراسر کشور در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری دلیلی دارد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم پاریس، معتقد است مجموعه طرح‌هایی که در دو ماه اخیر در زمینه نظارت بیشتر بر اماکن عمومی اعلام و اجرا شدند، پیش از این به دلیل شرایط سیاسی اجرا نمی‌شده است.
این طرح‌ها بیشتر از همه سمت حملش به طرف اون اقشاری از جامعه است که اتفاقا در این جریانات اعتراضات سیاسی و نارضایتی‌های سال گذشته خیلی فعال بودن. در واقع یه نوعی میشه گفت که یه پاسخ به اینا هم هست.
در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد در پاسخ به سوالی در مورد مسائل زنان و پوششان‌ها گفت مملکت مسائل مهمتری دارد و طرح چنین مسائلی توهین به زنان و مردم است. با این حال، سعید پیوندی معتقد است آقای احمدی نژاد کاملا معتقد به این نوع سختگیری هاست و این طرح‌ها را در چارچوب مهار سیاسی میداند.
در نگاه حاکمیت، در تحلیل حاکمیت امروز وجود در واقع اشکال مختلف آزادی‌های خیلی ابتدایی و پیش پا افتاده مثل پوشش، همه اینها میتونه زمینه ساز حرکت‌های اجتماعی بشه که در ماه‌های گذشته شاهدش بودیم. امروز حتی صحبت از این میشه که حتی پوشش لباس یا آرایش هم جزئی از اون جنگ نرمیه که مدعی هستن غرب یا دیگران یا دشمنان فرضی دارن علیه ایران پیش میبرن. یعنی دید اینا تا این حد نسبت به این مسائل در واقع دید امنیتی و سیاسی شده و برای همینم امروز من فکر میکنم پرداختن به این مسائل جزئی از اون پروژه امنیتی خودشون میدونن برای مهار جامعه.
در 31 سال گذشته بارها طرح‌های مختلفی برای پوشش و آرایش زنان در جامعه مطرح و اجرا شده است. رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا گفته است موضوع استفاده از لباس متعدل‌شکل توسط فروشندگان و شاغلین در فروشگاه‌های پوشاک همچنان در دست بررسی است. لباس متعدل‌شکلی که پیش از این در مورد لزوم پوشیدن آنها توسط کارمندان برخی سازمان‌ها در موردش بحث شده بود. به گفته آقای پیوندی، جامعه شناس، بعد از امتحان انواع طرح‌ها مطرح کردن دوباره چنین موضوعی نشان از شکست طرح‌های قدیمی دارد.
همچنان همین بحث‌ها را هر سال به طور تکراری داریم، به جهت اینکه این نوع فکر و این فرهنگ با عادی‌ترین اشکال زندگی امروزی مردم همخوانی نداره و فقط یک گروه اقلیت کوچیکی در واقع بهش باور دارن. برای همینم این مقاومت مدنی، مقاومت حتی شکل سیاسی هم نداره، مقاومت کاملا انسانی و حتی غریزیه در مقابل فشارها و در واقع تحمیل‌ها و اجبارهایی که در این جامعه داره به وجود میاد. به جای اینکه مسئولین رو به اون فکر ببره که شاید در مورد این فکر رو تجدید نظر بکنن، برعکس این مسئولین جدید رو به این فکر وامی‌داره که حتی شدیدتر بکنن این محدودیت‌ها رو، به این امید که برای همیشه به این وضعیت خاتمه بدن. من فکر می‌کنم این از یک نگاه کاملا بسته و یک نگاه به قرار رفته و سنتی نسبت به جامعه ناشی میشه و این نگاه هم در گذشته اشکال مختلفش نتیجهش رو نشون داده و طرح دوباره اینها به نظر من نه تنها هیچ نتیجه اجتماعی نخواهد داشت، بلکه به مقاومت و واکنش شدیدتر بین اقشار مختلف مردم مواجه خواهد شد. این طرح هم مثل طرح‌های دیگه حتما با شکست مواجه خواهد شد، برای اینکه در اساس خودش با روح زندگی انسان، اولین آزادی‌هایی که انسان میتونه تو جامعه داشته باشه مغایر هست، فقط به این دلیل ساده. در گذشته در کشورهای دیگه‌ای سعی شده بود که مثلا از اشکال لباس‌های متعدل‌شکل استفاده بشه، به خصوص مثلا در جایی مثل چین، ولی همه این طرح‌ها با وجود همه اون نیروی حزبی و نیروی سازمانی که پشت سرش در عمل شکست خوردن در همه جا.
با این وجود طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی همچنان در حال اجراست. طرحی که بخش اصلی آن را شرایط پوشش و بایدها و نبایدها در مورد چگونگی لباس زنان در جامعه تشکیل می‌دهد.
کنترل و نظارت پلیس بر پوشاک شدت بیشتری خواهد گرفت. آزاده اسدی گزارش می‌داد. و ما برنامه تلویزیونی 20 و 30 در صدا و سیمای ایران چند روزی است که در حال پخش سلسله برنامه‌های علیه فعالان منتقد جمهوری اسلامی در خارج از کشور است. در این برنامه‌ها تلاش می‌شود منتقدان و معترضان مذکور به نوعی عامل بیگانگان معرفی شوند. اما پخش این نوع برنامه‌ها تا چه حد بر مخاطبان تلویزیون ایران تأثیر گذار است؟ بیشتر بشنویم از مراد ویسی.
این شبها صدا و سیمای ایران برنامه‌های علیه فعالان منتقد و مخالف پخش می‌کند. خود صدا و سیما می‌گوید هدف از این برنامه‌ها شناخت چهره واقعی این افراد است.
این شب هم به روال چند شب گذشته قراره با چهره واقعی یکی دیگه از عوامل شطرنج سیاسی آشنا بشیم.
در این چارچوب تاکنون برنامه‌های علیه افرادی مانند عطاءالله مهاجرانی، فاطمه حقیقت جو و شیرین عبادی از برنامه 20 و 30 تلویزیون ایران پخش شده است. در تازه ترین مورد از این دست که علیه خانم عبادی پخش شده است، تلاش شد تا سخنان جواد توسلی همسر خانم عبادی علیه وی به کار گرفته شود.
آشنایی کاملی که به اخلاق و خلقیات ایشون دارم، می‌دونم که ایشون نمیتونه کسی باشه که با این خوی و با این اخلاق بتونه مدافع حقوق مردم باشه.
برخی از مخالفان و منتقدان حکومت ایران معتقدند تخریب منتقدان در چنین برنامه‌هایی یک سنت دیرپای تلویزیون ایران است و دیگر تأثیر خود را از دست داده است. اما آیا با توجه به انحصاری بودن صدا و سیما در ایران این برنامه‌ها تأثیری بر مردم ندارند؟ مسعود بهنود، روزنامه‌نگار و کارشناس رسانه‌های جمعی در لندن.
نه، من تصور نمی‌کنم اینطوریه. به خاطر اینکه حکومت هزینه می‌پردازه بابت این نوع نگاه، بی‌تردید هزینه می‌پردازه. و لابد در مقابلش سودی به دست میرسه. سودش این است که حکومت به هواداران خودش میفهموند که دشمنان من آدمای ضعیفی هستند، ولی در حالی که اینو به هواداران خودش میفهمونه، در عین حال به آدمهایی که این وسط تو مرز خاکستری قرار دارن که اکثریت جامعه ایرانن، میفهمونه که چقدر ضعیفه، میفهمونه که چقدر آسیب پذیره. به همجد من تصور میکنم بله، روی بخشی که هواداران حکومت هستن تاثیر میذاره، اصلا روی بخشی که مخالف قطعی حکومت هستن تاثیر میذاره در مخالفت، چون مطمئن تر میشن. توی بخش اکثریت جامعه که خاکستری هستند، به نظر من تأثیرش این است که به اونها میفهمونه حکومت بسیار ضعیفه.
اما از طرف مقابل، آیا در عصر اینترنت و تلویزیون‌های ماهواره‌ای، تلویزیون جمهوری اسلامی قادر است با این نوع برنامه‌ها مخاطبانی را که به اینترنت و ماهواره دسترسی دارند تحت تأثیر قرار دهد؟ مسعود بهنود:
اون اقلیتی از جامعه که به اینترنت دسترسی دارن حتمانی هست، در موردشون درسته، طبیعتاً تأثیر پذیریشون در بازار مکاره اطلاعات که باز دلوشون سهم صدا و سیما خیلی کمه، خیلی کمه، سطح منفیش خیلی بالاست، ولی در مورد بقیه جامعه نه.
واقعیت آن است که واقعیت در این باره چندان روشن نیست. اینکه مخالفان و منتقدان میگویند این نوع تخریب از سوی صدا و سیما دیگر نخنما شده و تأثیر گذشته را ندارد تا حدودی درست است، اما بخش دیگر واقعیت این است که صدا و سیما به دلیل انحصاری بودنش در ایران فراگیرترین رسانه ایرانی است و مخاطبان بسیاری معمولاً فقط به آن دسترسی دارند و نه رسانه دیگر.
گزارش مراد ویسی را میشنیدید از رادیو فردا. و ما اولین جلسه محاکمه حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی، روز چهارشنبه 19 خرداد ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. نسرین ستوده، وکیل آقای تبرزدی، در گفتگو با رادیو فردا از موارد متعدد نقض حقوق موکلش میگوید، از جمله حکم بازداشت آقای تبرزدی و 6 ماه از زمان بازداشتش و همچنین انتقال او از زندانی به زندان دیگر از دیدگاه وکیل حشمت الله تبرزدی همگی غیرقانونی بودند. نسرین ستوده در تهران:
آقای تبرزدی موکل من بعد از وقایع عاشورا در تهران در تاریخ 7 دی ماه سال گذشته نیمه شب در منزل خودشون بازداشت شدم. طبق قانون میدونید که باید قرارهای بازداشت صراحت داشته باشه، نام فرد بازداشت شونده در اون صراحتا ذکر شده باشه، نام ایشون در اون قرار ذکر نشده بود و همینطور مطابق قانون باید هر 2 ماه یک بار هم قرار بازداشت تمدید بشه که باز این تمدید صورت نگرفته بود. بنابراین کل 6 ماهی که ایشون در بازداشت به سر بردم غیر قانونی بود. روز چهارشنبه 18 خرداد سال جاری جلسه دادگاه ایشون تشکیل شد. من به این قرار بازداشت اعتراض کردم، اما قاضی در تصمیم اداری پرونده رو برای موضوع بازداشت غیر قانونی به دادسرا برگردوند. این خودش باعث طولانی تر شدن رسیدگی به اتهام موکلم که همکنون در زندان به سر میبره شده.
خانم ستوده، اتهامات آقای تبرزدی چه هست و آیا طرح اونها در دادگاه انقلاب مورد تایید شما وکلای ایشون هست؟
آقای تبرزدی اتهاماتشون فعالیت تبلیغی علیه نظام، تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنیت کشور، توهین به رهبری و رئیس جمهوری و همچنین اخلال در نظم و آسایش عمومی هست. به طور قطع و یقین حتی اگر وارد بحث صلاحیت دادگاه‌های انقلاب به طور عموم نشیم، باید قائل به این باشیم که رسیدگی به 2 اتهام آقای تبرزدی، یعنی اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبری و رئیس جمهوری، دست کم این 2 اتهام از صلاحیت دادگاه انقلاب خارجه. من امیدوارم دادگاه به این نکته توجه بکنه و رسیدگی به این 2 اتهام رو به دادگاه عمومی احاله بده. در مورد 2 اتهام دیگر آقای تبرزدی، تبانی و اجتماع و همچنین فعالیت تبلیغ علیه نظام، به هر حال باید اول به شکایت موکلم با بابت 6 ماه بازداشت غیرقانونی خودشون رسیدگی بشه و و بعد به اتهام ایشون هم رسیدگی بشه.
خانم ستوده، در مورد نقل و انتقال و جابجایی آقای طبرزدی ظاهرا مشکلاتی بوده و ایشان به چند زندان متفاوت نقل مکان کردن که دیدار با خانواده رو براشون مشکل کرده. آیا این صحت داره؟
بله، در آخرین اقدام غیرقانونی نسبت به موکلم آقای طبرزدی به اتفاق 5 تن دیگر از متهمان سیاسی زندان وین بعد از اعدام 5 تن از هموطنان کرد ما در روز 19 اردیبهشت، ایشون به طور غیرقانونی زندان شهید کچویی فردیس کرج منتقل شدن و از اونجا یک بار دیگر هم بعد از 20 روز مجدداً از زندان شهید کچویی به زندان رجایی شهر منتقل میشن. این در حالی که مطابق ماده 217 آیین نامه امور زندان ها اساساً محل نگهداری متهم یا محکوم محل صدور قرار هستش. قرار بازداشت آقای طبرزدی در تهران صادر شده. بنابراین ایشون باید در زندان تهران یعنی همون زندان اوین نگهداری میشن. انتقال زندانیان به زندان شهرهای دیگه مشکلاتی رو برای ملاقات بابت خانواده اینها ایجاد میکنه، چون مشکلات ملاقات برای خانواده هایی که خویشاوندان اونها در زندان های کرج نگهداری میشن انقدر دشوار سخت هست که گاه ممکنه به خاطر هزینه ای که میبره یا به خاطر زمان بیش از حدی که میبره خانواده از ملاقات صرف نظر کنه. بنده هم به عنوان وکیل آقای طبرزدی نامه ای رو به عنوان دادستان تهران حدود 1 هفته پیش نوشتم، درخواست رسیدگی کردم، محاضا تا کنون هیچ پاسخی از دادستان تهران دریافت نکردم.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرند.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
در درگیری های خیابانی بین دو قوم قرقیز و ازبک در شهر اوش در جنوب قرقیزستان 17 نفر کشته و بیش از 200 تن مجروح شدند. مانیا منصور گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت موقت قرقیزستان روز جمعه در مناطق جنوبی این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است. در درگیری‌های خیابانی در شهر اوش، 17 نفر کشته و بیش از 150 نفر مجروح شدند. روزا اوتون بایاوا، رئیس جمهوری دولت موقت قرقیزستان، روز جمعه 11 ژوئن 21 خرداد ماه در تلویزیون در بیشکک پایتخت قرقیزستان ظاهر شد و از تلاش دولت خود برای توقف درگیری‌ها خبر داد.
ما تلاش کردیم که جلوی درگیری میان گروه‌های مختلف رو بگیریم. نیروهای ما شلیک‌های هوایی هشدار دهنده داشتند و همچنین خودروهای زرهی برای کنترل امنیت منطقه وارد شهر اوش شدند.
سخنگوی وزارت کشور قرقیزستان در یک مصاحبه با رادیوی ملی این کشور گفت تیراندازی در سرتاسر شهر قطع شده و شهر زیر کنترل نیروهای ارتش است، اما شاهدان عینی در شهر خلاف این را میگویند. علیشر توکسا بنایف، خبرنگار سرویس قرقیزستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در شهر اوش از بی‌نظمی و آشفتگی در این شهر میگوید.
تمام ادارات حتی بانک ها تو شهر اوش تعطیل هستند، حمل و نقل عمومی در شهر مختل شده، تعداد بسیار زیادی سرباز و نیروهای پلیس و همچنین تانک و خودروهای زرهی هم در سطح شهر دیده میشن. افراد کمی در شهر هستن و مردم خواهان پایان گرفتن این آشوبا هستن. اونا میخوان هرچی زودتر به زندگی عادی خودشون برگردن.
آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد، دو قوم قرقیز و ازبک در پنجشنبه شب در شهر اوش با هم درگیر شدند، جایی که رئیس جمهوری سابق قرقیزستان قورمانبیک باقیف در آن متولد شده و همچنان طرفداران بسیاری دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی از ساختمان‌ها و خودروها در شهر اوش، دومین شهر بزرگ قرقیزستان، آتش گرفتند، پنجره‌ها شکسته شده و دو گروه از هزاران مرد مسلح در خیابان‌ها با هم به زد خورد پرداختند. فرید نیازوف، سخنگوی دولت موقت، به خبرگزاری فرانسه گفته است از امروز جمعه تا 10 روز دیگر در شهر اوش و مناطق اطراف اعلام وضعیت اضطراری شده است. در پی شورش مردم قرقیزستان در ماه آوریل حدود 3 ماه پیش، دولت قرمانبک باقیف رئیس جمهوری سابق قرقیزستان سقوط کرد و خود او به خارج از کشور گریخت. در پی این شورش ها که 78 کشته بر جای گذاشت، دو وزیر امور خارجه و کشور قرقیزستان نسبت به وقوع یک جنگ داخلی هشدار داده بودند. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در نشست عمومی همکاری های شانگهای نسبت به این اتفاق در قرقیزستان واکنش نشان داد و گفت:
قرقیزستان یکی از متحدان و دوستان نزدیک ماست. ما می خواهیم که این کشور بر بحران پیش آمده هر چه زودتر فائق آید و مسئله به وجود آوردن یک سیستم مدرن سیاسی با هدف رویارو شدن با مشکلات مهم اجتماعی و اقتصادی را حل کند.
آمریکا و روسیه هر دو در قرقیزستان پایگاه نظامی دارند. پایگاه نظامی آمریکا در مناز خارج از بیشکک یکی از مهمترین پایگاه‌های آمریکا در منطقه است که از طریق آن نیروها و تجهیزات خود را به افغانستان می‌فرستد.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و حسن جعفری همچنان میزبانی شما را در این نیمه نیز عهده‌دار هستیم. با خبرها آغاز میکنیم، اما پس از آن برنامه پیک فرهنگ را خواهید چنید. باز پخش این برنامه را خواهید چنید که برنامه جدید هفتگی ماست. نخست خبرها.
شب بخیر. نخست وزیر روسیه اعلام کرد تحویل سامانه ضد هوایی S-300 به ایران را به حال تعلیق در می آورد. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز جمعه در پاریس و در دیدار با رئیس جمهوری فرانسه گفت که مسکو تحویل موشک‌های S-300 به ایران را به حال تعلیق در خواهد آورد. آقای پوتین دلیل این تصمیم را همراهی با قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل عنوان کرد. اولین مسابقه جام جهانی فوتبال 2010 روز جمعه بین دو تیم آفریقای جنوبی میزبان این مسابقات و مکزیک برگزار شد که نتیجه تساوی 1-1 را در پی داشت. در این مسابقه که در ورزشگاه ساکر سیتی شهر جوهانسبورگ برگزار شد، حدود 85,000 تماشاگر داشت. دومین بازی جام جهانی 2010 نیز از ساعتی پیش بین دو تیم فرانسه و اوروگوئه آغاز شده است که تا این لحظه با نتیجه تساوی بدون گل در حال ادامه است. مرتضی تمدن استاندار تهران درخواست اصلاح طلبان برای صدور مجوز راهپیمایی سالگرد انتخابات را خنده‌آور خواند و گفت دلیلی نداشته است که برای این راهپیمایی مجوز صادر شود. به گفته مقام‌های وزارت بهداشت قرقیزستان، خشونت‌های شب گذشته در شهر اوش در جنوب این کشور دست کم 39 کشته و بیش از 600 زخمی بر جای گذاشته است. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قطعنامه تازه شورای امنیت علیه ایران را کاغذ پاره و اشتباه بزرگ اوباما توصیف کرد. محمود احمدی نژاد که برای بازدید از غرفه ایران در نمایشگاه اکسپوی 2010 به شانگهای چین سفر کرده است، در کنفرانسی خبری شورای امنیت سازمان ملل را ابزار دست آمریکا خواند، اما گفت رأی مثبت چین به این قطعنامه در روابط دو کشور تأثیری نخواهد گذاشت.
با سپاس از حسن جعفری که خبرها را به آگاهی من رساند و نوبت میرسد به بازپخش برنامه جدید هفتگی رادیو فردا با نام پیک فرهنگ، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده. پیک فرهنگ در خانه شما را می‌زند. در این هفته خبری از 20مین جشنواره نویسندگان پراگ و گفتگو با باها طاهر نویسنده مصری. گفتگویی با برنده جایزه ترجمه گزیده‌ای از شعرهای فروغ فرخزاد در کتاب سن یا گناه. گفتگو با شعله ولپی. از آزادی معاونی نویسنده کتاب جهاد ماتیک درباره کتاب تازش ماه عسل در تهران پرسیدیم. روز پنجشنبه 20 جشنواره نویسندگان پراگ به پایان رسید. جشنواره‌ای که هر سال در آن پایتخت جمهوری چک، کشور نویسندگانی مانند میلان کوندرا، واسلاو هاول، بوهومیل هرابال و قبل از اینها البته فرانس کافکا میزبان نامدارترین نویسندگان جهان است. امسال هم برخی از نامدارترین نویسندگان جهان برای حضور در این جشنواره به پراگ آمدند. از جمله گاو شینگجیان، نویسنده چینی برنده نوبل ادبیات در سال 2000، فرناندو آرابال، نمایش نویس، کارگردان سینما، داستان نویس و شاعر اسپانیایی که به من گفت از اینکه نمایش‌هایش در ایران از جمله نمایش لابرینت بر روی صحنه است بسیار خوشحال است و خاطره‌های خوبی از جشن هنر شیراز در سال‌های پیش از انقلاب بهمن 1357 دارد. آسیه جبار، نویسنده و فیلمساز الجزایری و باها طاهر، یکی از ناماشناترین نویسنده‌های مصر، در حاشیه جشنواره فرصتی دست داد تا از باها طاهر بپرسم تا چه حد از شناخته تر شدن ترجمه نوشته‌های نویسندگان خاورمیانه از جمله مصر در جهان راضی است. پاسخ باها طاهر:
I don't think that the situation has changed at all because those translations from Persian, from Arabic, from Hindu, from any Eastern language is directed only to an elite.
فکر نمی کنم که اوضاع هیچ تغییری کرده باشد. خواننده ترجمه نوشته های فارسی، عربی، هندو و زبان های شرقی دیگر تنها نخبه های غرب هستند که دغدغه‌شان هنر و ادبیات نیست، بلکه محتوای سیاسی و جامع شناختی این آثار است. چیزی عوض نشده و عوض هم نخواهد شد، مگر اینکه نوعی دموکراسی در مناسبات جهانی پدید آید که پذیرای دگراندیشان، غیر خودی ها و دیدگاه های مختلف باشد. اما چون این تغییری رخ نداده، تعداد ترجمه ها زیادتر شده، ولی هنوز هم شناخت غرب از شرق کم است. فکر نمی کنم تا زمانی که شرق قدرت این را پیدا کند که خود را به صحنه سیاسی بین المللی تحمیل کند چیزی عوض شود. مثلا چین و ژاپن تا پیش از جنگ جهانی دوم در شرایطی مشابه قرار داشتند و وقتی به قدرت رسیدند، غرب، شرق و همه آنها را به رسمیت شناختند. بنابراین تا زمانی که قدرت آن را پیدا نکرده ایم که خود را به صحنه سیاسی بین المللی تحمیل کنیم، هیچ ترجمه‌ای وضعیت را تغییر نخواهد داد.
And then when they acquired power, they became well recognized by the West and by the East and by everybody. Unless we find the force to impose ourselves in the international political scene, then any translations will not change the situation.
گفتگوی کامل با باها طاهر را در یکی از برنامه‌های آینده پیک فرهنگ خواهیم شنید بعد از اینکه بر روی وبسایت فردا در دسترس قرار گیرد. همه آنچه در 20 جشنواره نویسندگان پراگ گذشت بر روی سایت جشنواره در دسترس است و قابل دیدن و شنیدن. نشانی سایت جشنواره نویسندگان پراگ pwf.cz، تکرار میکنم pwf.cz.
پیک فرهنگ.
صحبت از ترجمه بود. همانطور که هفته پیش وعده دادیم، امروز گفتگویی داریم با شعله ولپی، شاعر و مترجم مقیم لس‌آنجلس که در حاشیه 8 همایش 2 انجمن بین‌المللی ایرانشناسی در لس‌آنجلس جایزه لوئیس‌راث را برای ترجمه گزیده‌ای از شعرهای فروغ فرخزاد، شاعر فقید ایرانی به انگلیسی، از آن خود کرد. جایزه لوئیس‌راث اولین بار در سال 2000 اهدا شد و از آن سال 1 یا 2 نفر مشترکاً این جایزه را بردند. مترجمان، زبانشناسان و ایرانشناسانی که در سالهای گذشته جایزه لوئیس‌راث را بردند عبارتند از محمد رضا قانون پرور، فرزانه میلانی، کاوه صفا، جاوید مجددی، جولی میسمی، جان پری، ریچل لر، جروم کلینتون، افخم دربندی و دیک دیویس. برای ترجمه های انگلیسی از آثار شاعران قدیم ایران مانند فردوسی، مولوی، نظامی و عطار، شاعران معاصر ایران مانند سیمین بهبهانی، اثری از نویسنده فقید تاجیک صدرالدین عینی، به علاوه ترجمه کتاب دایجان ناپلئون از ایرج پزشزاد. در متن نامه هیئت داوران برای اهدای نهمین جایزه لوئیز راث به شعله ولپی از جمله آمده است که ترجمه او از شعرهای فروغ فرخزاد تماماً با زیر و بم اصطلاحات شعر معاصر آمریکا هماهنگ است. به پیشبینی هیئت داوران، کتاب سین از شعله ولپی کمک خواهد کرد که در آینده فروغ فرخزاد در جایگاهی شایسته و مناسب شأنی که در عرصه شعر بین‌المللی دارد بنشیند. شعله ولپی به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌دهد. خانم شعله ولپی، قاعدتا خیلی خوشحال هستید که این جایزه رو دریافت کردید، جایزه لوئیز راث رو در هشتمین همایش دو سالانه انجمن بین‌المللی ایرانشناسان که این بار در لس آنجلس برگزار شد.
بله.
در مورد این کتاب گناه، ترجمه شعرهای فروغ فرخزاد، یه توضیح میشه بدین؟
بله، البته من خودم شاعر هستم و به زبان انگلیسی کارهام چاپ شده و بیشتر در جامعه امریکایی منو برای کارهای خودم میشناختن. یک روزی با یک شاعر خیلی معروف امریکایی صحبت میکردم، آقای گالوی کنال. منو خیلی تشویق کردن که کارهای فروغ فرخزاد رو ترجمه کنم به عنوان یک شاعر زن که به زبان انگلیسی مینویسه. و من برای 2 سال روی 41 شعر فروغ فرخزاد کار کردم.
بر اساس چه معیاری شعرها را انتخاب کردین؟
بر معیار برگرداندن، به این صورت که ترجمه و برگرداندن یک شعر به زبان دیگه گاهی اوقات مترجم اون شعر رو میکشه، برای اینکه ریتم اون شعر از بین میره و روح اون شعر از بین میره در پروسس ترجمه شدم، به خصوص توی شعر. و من میخواستم وقتی که مردمی که انگلیسی زبان هستن این کتاب شعرهای فروغ رو باز کنن، اینها رو به عنوان شعر بخونن، نه به عنوان فقط ترجمه که حالا فروغ فرخزاد چی گفت. برای همین من 41 شعری رو که انتخاب کردم بر این اساس بود که اولا کارهای مهمش رو انتخاب کردم، دوما که شعرهایی رو ترجمه کردم که بتونم اون روح اینها رو تا جای ممکن به زبان انگلیسی بیارم و بعضی از این شعرها رو سعی حتی کردم که ریتمی که به زبان فارسی داره به همون زبان انگلیسی بگذارم و بعضیاشو تونستم، بعضیاشو تا حدی نزدیک شد.
بسیار خب، حالا یه دونه از شعرهایی رو که گفتید که نزدیک به ترجمه بوده، یه شعر کوتاه فروغ فرخزاد از اون 41 رو ممکنه که به فارسیشو بخونین بعد به انگلیسیش هم بخونی؟
میتونم همین شعر گناهش رو بخونم.
بسیار خب،
اگه گوش بدید به زبان فارسی اینطوره: گناه کردم گناهی پر ز لذت در آغوشی که گرم و آتشین بود، گناه کردم میان بازوانی که داغ و کینه جوی و آهنین بود، در آن خلوتگه تاریک و خاموش نگه کردم به چشم پر زرازش، دلم در سینه بیتابانه لرزید ز خواهش های چشم پر نیازش. حالا من این دو استنزه رو براتون به انگلیسی میخونم. I have sinned a rapturous sin in a warm and flamed embrace, sinned in a pair of vindictive arms, arms violent and ablaze. In that quiet, vacant dark, I looked into his mystic eyes, found such longing that my heart fluttered impatient in my breast. In that quiet, vacant dark, I sat beside him punch drunk. His lips released desire on my grief, unclenched my crazy heart.
ترجمه انگلیسی هم قافیه داره؟
نه، اتفاقا قافیه نداره به انگلیسی، ولی چون اون ریتم درونی شعرش رو سعی کردم به انگلیسی حفظ کنم، این ایلوژن رو به شما میده که شما فکر میکنید قافیه داره به انگلیسی.
شنیدید که توی ایران یک کتابی رو چاپ کردن، شعرهای شاعران ایران و جهان، بعد تصمیم گرفته شد که شعرهای فروغ فرخزاد در اون نباشه.
برای چی؟
دبیر همایش شاعران ایران و جهان که روز 28 فروردین در تالار وحدت تهران برگزار شد، به همین سوال جواب داده بود و گفته بود که به دلیل دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی دولتی و مقررات کشور.
کی این تصمیم رو گرفته؟
مؤسسه دولتی که منتشرش کرده.
در ایران؟
بله. احساس شما چیه؟
من احساسی نسبت بهش ندارم، برای اینکه اول آدم احساسی به چیزی داره که برای یک اینستیتوشن احترام قائل باشه. من برای این اینستیتوشن احترامی قائل نیستم که احساسی نسبت بهش داشته باشم.
کارهای بعدیتون چیه؟
من خودم دوتا کتاب دارم چاپ شده و دارم روی کتاب سومم کار میکنم. این از کارهای خودم هستش. یکیش هستش The Scar Saloon که به فارسی میشه قهوه خانه زخم ها. یکی دیگرش هست Rooftops of Tehran، پشت بام های تهران. و آقای محسن عمادی هم بعضی از کارهای منو ترجمه کرده و در چند تا وبسایت ایران گذاشته. یک وبسایت هم دارم، وبسایتم هست shulewolpi.com.
گفتگویی بود با شعله ولپی، نویسنده و مترجم و برنده جایزه لوئیس راف. پیک فرهنگ را پی میگیریم. این هفته بنیاد میراث ایران با همکاری خانه آسیا در لندن میزبان آزادی معاونی روزنامه‌نگار و نویسنده کتاب جهاد ماتیک بود و کتاب تازه‌اش ماه عسل در تهران، دو سال عشق و خطر را معرفی کرد. در این جلسه که دوشنبه شب در خانه آسیا برگزار شد، دومینیک پرویز بروکشا، استاد فرهنگ و زبانشناسی فارسی در دانشکده مطالعات خاورمیانه دانشگاه منچستر، با آزاده معاونی درباره کتابش به صحبت نشست. شهران تبری که در این برنامه حضور داشت، برای پیک فرهنگ رادیو فردا با دومینیک پرویز بروکشا و آزاده معاونی گفتگو کرده است.
آزاده معاونی، روزنامه‌نگار ایرانی تبار که در ایالات متحده آمریکا در خانواده ایرانی به دنیا آمد و بزرگ شد، از دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه آمریکایی قاهره فارغ التحصیل شد و علاوه بر فارسی و انگلیسی زبان عربی را به خوبی می‌داند. آزاده معاونی از سال 1999 در ایران خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز بود و مقالاتش در روزنامه‌های دیگری از جمله واشنگتن پست، تایمز لس آنجلس و مجله تایم منتشر می‌شود. کتاب اول او جهاد ماتیک شهرت جهانی یافت. او سپس در نوشتن کتاب بیداری ایران با دکتر شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، همکاری کرد و اکنون کتاب تازه‌اش ماه عسل در تهران، دو سال عشق و خطر را که در پایان سال 2009 به چاپ رسید در کشورهای مختلف معرفی می‌کند. او که به همراه همسر و دو کودکش ساکن شهر کمبریج در انگلستان است، شب دوشنبه 17 خرداد در گفتگویی با دکتر دومینیک بروکشو، استاد زبان و فرهنگ فارسی در دانشگاه منچستر، کتابش را در خانه آسیا در لندن معرفی کرد. پس از مرور کتاب از دکتر دومینیک بروکشو خواستم درباره بافت کتاب ماه عسل در تهران برای شنوندگان رادیو فردا بگویند.
بافت کتاب آزاده معاونی در واقع سه تا موضوع هستش که در این کتاب ما میبینیم. یکی هست که عنوان یه خبرنگار که در ایران کار کرده در ریاست جمهوری اول احمدی نژاد، که ایران رو چجوری دیده از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی. و یه موضوع دیگه که به عنوان یه کسی که ایرانی تبار هست و خارج از ایران بزرگ شده و بر میگرده به ایران، چجوری میتونه در ایران برای خودش یه زندگی نو شروع بکنه، چجوری میتونه اونجا کار بکنه، زندگی بکنه. و قسمت سوم کتاب بیشتر شبیه خاطرات خصوصی نویسنده هست که بیشتر در واقع یه داستان عاشقانه هست بین خودش و شوهرش که چطور با شوهرش آشنا شده و در مورد ازدواجش، عروسیش و تولد بچه اولش در ایران صحبت میکنه. یعنی ما میبینیم که سه تا موضوع اصلی هست که در این کتاب میخونیم و این سه تا موضوع با هم بافته و این خیلی جالبه.
با توجه به این بافت کتاب چه چیزهایی بیش از هر چیز جلب توجه میکنه و روشنگر مسائل اجتماعی ایران هست؟
برای من به عنوان کسی که مثل آزاده در غربت بزرگ شدم خیلی جالب بوده که آزاده معاونی در این کتاب چطور ایران رو میبینه. اول که میره ایران و سعی میکنه اونجا کار بکنه و بعدن تصمیم میگیره که بالکل به ایران برود و اونجا یه زندگی نو برای خودش شروع کنه و در تهران زندگی بکنه، چطور ایران رو اون اول میبینه. و شاید میشود گفت که اون اول یکم از دور به کشور نگاه میکنه و به تدریج مخصوصا بعد از اینکه ازدواج میکنه ما میبینیم که هویت ایرانیش رو بهتر میفهمه و خودش رو بیشتر ایرانی میدونه.
با خوندن این کتاب چه نکات جدیدی از ساختار جامعه ایران برای شما روشن شد؟ آیا کتاب تونست به شما یک منظر جدیدی از مسائل ایران بده؟
اون چیزی که برای من شاید جدید نبوده ولی یه چیزی که خیلی برای من جالب بود در این کتاب این بود که آزاده معاونی قشنگ به موضوع طبقات اجتماعی در ایران پرداخته و در کتاب خیلی قشنگ بحث میکنه در مورد اینکه آیا به قول خودش قلب اجتماعی ایران طبقه پایین جامعه هست یا یه طبقه خیلی مثلا سنتی جامعه هست یا اینکه در واقع قلب ایران بیشتر سکولار هست و آیا این دو یا سه یا چهار طبقه اجتماعی که ما در ایران میبینیم با هم در جدال هستند، با هم مبارزه دارند یا اینکه با هم یه نوع همکاری دارند. و این بحث اجتماعی آزاده معاونی برای من خیلی جالب بوده و کمتر در این نوع کتاب ها ما میبینیم. به نظر من آزاده معاونی در کتابش میخواد نشون بده که ایران خیلی تنوع داره، ایرانیان یکسان نیستن، یک جور نیستن و تا اندازه یه امیدواری در این کتاب ما میتونیم ببینیم که ایرانی ها اگه همدیگر رو قبول بکنند که شاید از نظر اجتماعی و یا سیاسی با هم اختلاف دارند ولی اگه همدیگر رو قبول بکنند میتونن با هم یه جامعه بهتری بسازن.
دومینیک بروکشو از کتاب ماه عسل دو سال عشق و خطر در ایران نوشته آزاده معاونی میگفت. در صحبتی که با نویسنده کتاب آزاده معاونی داشتم از مشکلات شغلیش به عنوان یک خبرنگار میپرسم و میگویم در اینجا این تصور وجود دارد که خبرنگارهای خارجی برای اینکه از ایران اخراج نشوند و یا مجوز کاریشان را از دست ندهند به نوعی خودسانسوری میکنند و از همه چیز آنطور که هست گزارش نمیدهند. درست است؟
من از سال 99 میلادی که با پوشش جریانات کوه دانشگاه رفتم ایران، در واقع تجربه خبریم از اون سال شروع شد و میتونم واقعا صادقم بگم که از اون سال 99 تا آخرین سالی که من ایران بودم، فکر میکنم سال 2007، دو سال بعد از آمدن آقای احمدی نژاد، فقط سال آخرش من واقعا میتونم بگم که تو کار مجبور شدم خودسانسوری بکنم. نه که بگم مطلقا با آزادی کامل و بدون هیچ نگرانی تو اون سالهای قبل کار میکردیم، ولی با ریز کاری‌های کوچیک، مثلا حالا اگر بخش خبری که خیلی حساس بود خب میرفت توی پاراگراف دوم مقاله به جای اینکه پاراگراف اول، یا یه جوری آدم با ملاحظات کوچیک تمام خبرهای مهمی که در اون لحظه من خودم این احساس رو کردم میتونستم توی مقاله هام راحت بنویسم. این در لحظه ها بله خب خطوط قرمز بود و مثلا خب شخص رهبری همیشه مشخص بود که آدم نباید انتقاد یا تمرکز شدید رو بعضی از سوژه های اونجوری، خب این ملاحظات بود، ولی در مجموع حالا اذیت کردن فعالان زن میتونم تو جزئیات برم، ولی سال آخر به نظر من، سال آخری که من ایران بودم که در دوران آقای احمدی نژاد یه خورده که چرز کنم بسیار زیاد سختگیری زیاد شدن، در مقایسه با جاهای دیگه‌ای که من در خاورمیانه هم کار کردم احساس کردم که نسبتاً آزادی قابل توجه بود در ایران.
توی کتابتون نوشتید که یک نفر از وزارت ارشاد متصدی شما بود و شما رو میپایید در واقع. اون چه تأثیری داشت؟ راجب اون ممکنه توضیح بدید؟
بله، این یه رابطه‌ایه که فکر می‌کنم اکثر خبرنگارای خارجی که مقیم ایران بودن مثل من این تجربه رو داشتن. این رابطه خیلی متغیر بود. مثلا بعضی وقتا ماها میگذشت که هیچ تماسی نبود، احتمالا در دورانهایی که حکومت شاید نگرانیاش نسبت به پوشش مسئله داخل کشور شاید نگرانیش کمتر بود، ماها هیچ تماسی نبود. بعد بعضی وقتا سختگیری پیش می اومد و بیشتر من مجبور بودم در تماس باشم. حالا اغراق میکنم اگر بگم مثلا هر هفته، ولی خب سوالات بیشتر میشد که شما دارین چه مقاله کار میکنین، قراره با کی صحبت کنین، چی شده که حالا دارین روی این مسئله تمرکز میکنین. کلن کنجکاوی و نیازی که داشتن احتمالاً از ردهای بالای سیستم اطلاعاتی هم می اومد که به اطلاعات بیشتر از خبرنگارا میخواستن خیلی بیشتر میشد و واقعا مانع کار میشد.
شما در کتابتون از این شخصی که رابطه شما بود یا ناظر شما بود نوشتید دربارش که در مسائل شخصی شما هم دخالت میکرد و شما رو خیلی ناراحت میکرد، ممکنه در اون باره توضیح بدید؟
بله، منظورم با این جمله احتمالا این بود که خیلی همیشه واضح بود که زندگی خصوصی منو میپاییدن، حالا نمیدونم از طریق تلفن یا ایمیل یا صحبت ها با دیگران، ولی جزئیات زندگی من کامل در اختیارشون بود و من میگم که عمدن اینا مقدار اطلاعاتی که راجع به زندگی خصوصی من داشتن و یه جوری میخواستن که من اینو حتما بدونم که واقعا نه فقط سطحی، ولی مثلا حتی فامیلای دور، دوستان خانوادگی من حتما اینه میخواستن که این احساس رو به من بدن که هر کسی که تو زندگیمه شاید یه موقعی براشون یک دردسری پیش بیاد از این نسبتی که من داشتن، که این همیشه این نگرانی با من باشه.
خب شما بعد یه موقعی تصمیم میگیرید که خودتون بیاین از ایران بیرون. چی شد که تصمیم گرفتین ایران رو ترک کنین؟ خیلی از خبرنگارای خارجی در اون سالایی که شما بودین شاید اخراج شده باشن، ولی شما با تصمیم خودتون اومدین بیرون، درسته؟
ما بله، از یه نظر خب تصمیم خانوادگی بود، چون که من پسرم داشت نزدیک یک سالش میشد و در دوران آقای احمدی نژاد که دیگه تا اون موقع مشخص شده بود که وضعیت در ایران داره به یه سمتی داشت میرفت، من احساس میکردم که دیگه آیندهی برای خانوادمون در ایران نمیدیدیم. دوستانی داشتم که بچه مدرسه ای داشتن، کلن با یه مسئله روبرو بودن که من هیچ وقت دوست نداشتم که تو خانواده من این مسئله بیان.
اشاره کردین تو کتابتون به این که مدارس به بچه ها ورقه هایی میدادن که بنویسن آیا دعا کردند، یا خیلی خانواده ها مجبور بودن به بچه هاشون بگن که دروغ بگن، درسته؟
بله بله، برای نسل من خب شاید این خیلی عادیه که دیگه به بچه های کوچولو هم یاد بدین که خب یه وجهه بیرون داشته باشن و در خانواده یا داخل خونه یه زندگی دیگه. این زندگی دوگانه شاید تنها زندگی بود که دوستان من یا نسل من از ایران داشته این بود، اینو خب قبول کرده بودم با ناراحتی، ولی براشون عادی بود و متاسفانه به نظر می اومد که بیشتر به اون سمت داشت می رفت. کلن این برنامه ها در دوران آقای احمدی نژاد داشتن بیش از حد جلو می رفتن. دیگه منم خب فشاری که رو من بودش از طرف دیگه داشت بیشتر می شد، من واقعا احساس می کردم که باید اگر انقدر خودسانسوری کنم، اگر کار کردم انقدر با ترس و لرز و نگرانی باید باشه، خب ترجیح میدم کارم رو بذارم کنار. اگر بچه‌م رو با راحتی نمیتونم بفرستم مدرسه، خودم هم نمیتونم کار کنم، خب دیگه برای چی بمونم تو ایران؟
یک خبری این هفته را می‌بندیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید.
صبح عزیزان شنونده، در این بامداد 22 خرداد ماه 1389 خورشیدی به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نیز نزدیک می شویم. عزیزان، یادآوری می کنم که حسن جعفری همکارم با تازه ترین خبرها رأس ساعت 1 بامداد 50 ثانیه دیگر با شما همراه خواهد بود و فرصت رو غنیمت می شمالیم. بعد شماره های پیامگیرهای رادیو فردا در پراگ و واشنگتن رو به آگاهیتون می رسونیم. 00420-22-11-24-113 و 001-202-82-87-220. اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما نیز باشد. عزیزان خوب بخوابید، شب خوشی براتون آرزو میکنیم و خدا نگهدار یکایک شما باد.